ظهر جمعه 24 اسفند ماه 97 رسانه‌های نیوزلندی از وقوع حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزلند خبر دادند که طی آن 50 تن از شرکت کنندگان در نماز جمعه به شهادت رسیدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حادثه تروریستی باعث شد تا آمار بالای شهدای این حمله مورد توجه قرار گیرد و غم و اندوه را بر چهره مسلمانان نشاند. از این رو تمام کشورهای مسلمان به این جنایت واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری کشورمان این اقدام را قویاً محکوم کرد و آن را نشانه دیگری بر لزوم مقابله همه جانبه با اسلام حراسی رایج در غرب دانست. رئیس جمهوری ترکیه نیز گفت لعنت خداوند بر عاملان این حمله باد. شاه اردن نیز در واکنش به حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزلند اظهار داشت این حملات موجب اتحاد کشورها برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی می شود. وزیر خارجه سوریه نیز حمله تروریستی بزدلانه را به شدت محکوم کرد. مرکز اسلامی الازهر، انجمن جهان اسلام، سازمان آیسسکو و تعدادی از رؤسا و شخصیت‌های جهان نیز حمله تروریستی نیوزلند را محکوم کردند. سمیر فاتح، رئیس اتحادیه سازمان‌های اسلامی اروپا، در واکنش به حادثه تروریستی نیوزلند، تدوین سندی اسلامی برای حمایت از اقلیت‌های مسلمان را خواستار شد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد تروریسم نه دین میشناسد و نه کشور، بلکه این اندیشه تحت حمایت افرادی چون مقام‌های آمریکاست که عامل گسترش نفرت و کینه در میان انسان‌ها هستند. محمد حیدر، تحلیلگر مسائل سیاسی، هم گفت این تروریست‌ها می‌دانند که نمازگزاران زیادی برای اقامه نماز به مسجد می‌روند و به عمد روز جمعه و نماز جمعه را انتخاب می‌کنند. آقای آبدینی، کارشناس رسانه، نیز گفت نظریه پردازانی مانند فوکویاما و فریدمن اسلام حراسی را تئوریزه کردند و سیاستمدارانی مانند بوش و ترامپ آن را در دنیای سیاست عملیاتی می‌کنند.
اون چیزی که واقعیت داره ضدیت با مسلمان ها هست. ما حتی در پوشش خبری این رویداد هم این ضدیت با مسلمان ها رو مشاهده می کنیم، می بینیم که
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند سال هاست هشدار مسلمانان درباره افزایش اسلام حراسی و مسلمان ستیزی در کشورهای غربی نه تنها نادیده گرفته می شود، بلکه شماری از سیاستمداران و رسانه ها مدام به آن دامن می زنند.
در عملیات شجاعانه دو فلسطینی، دو نظامی و یک شهرک‌نشین صهیونیست به هلاکت رسیده و 4 نفر دیگر هم زخمی شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند عاملان عملیات در شهرک آریل نزدیک شهر نابلس 2 نفر بودند که پس از حمله با سلاح سرد به یک نظامی با استفاده از سلاح او به سوی دیگر نظامیان اسرائیلی تیراندازی و سپس با استفاده از خودروی نظامیان از محل فرار کردند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت این دو جوان فلسطینی توانستند از دست نیروهای این رژیم فرار کنند اما تحت پیگرد هستند. شبکه تلویزیونی المیادین هم گزارش داد صدای الله اکبر از مساجد نوار غزه در پی عملیات موفقیت آمیز این دو مبارز فلسطینی در کرانه باختری بلند شد. از سوی دیگر کمیته های مقاومت مردمی در نوار غزه ضمن ستودن اقدام این جوانان فلسطینی که تاکنون نامشان منتشر نشده در بیانیه تاکید کردند این عملیات نشان می‌دهد ملت فلسطین همچنان در مقابل اشغالگران صهیونیست تمام قد ایستاده است. اجلاس سه جانبه در دمشق برای بررسی پایان دادن به حضور تروریست ها در سراسر خاک سوریه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی برای شرکت در اجلاس سه جانبه ایران، سوریه و عراق به دمشق رفت و مورد استقبال مقامات ارشد نظامی سوریه قرار گرفت. سرلشکر باقری در بدو ورود به دمشق گفت نیروهایی که بدون هماهنگی با دولت سوریه در این کشور حضور دارند دیر یا زود خاک سوریه را ترک خواهند کرد.
متاسفانه هنوز تعدادی از کشورهایی که بدون هماهنگی با دولت قانونی سوریه نیروهاشون رو در سوریه نگه داشتند در منطقه حضور دارند که در این اجلاس تاکید خواهد شد به این که هر کشوری که قصد دارد نیرویی در سوریه داشته باشد بایستی با هماهنگی و اجازه کامل دولت قانونی سوریه باشه و همان گونه که جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی دولت سوریه آمده و در اینجا حضور پیدا کرده بقیه بایستی با هماهنگی دولت سوریه باشند و این در مسئله شرق فرات، در مسئله استان ادلب و جاهای دیگر وجود داره که بایستی تصمیمات لازم اتخاذ بشه و تاکید بشه بر این که این نیروها بایستی هر چه زودتر سوریه رو ترک کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان همچنین حمله تروریستی مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند را جنایتی فجیح توصیف کرد و گفت جنایت تروریستی نیوزیلند به روش جنایات تکفیری‌های داعش صورت گرفته تا مسلمانان را بترسانند و اسلام را تضعیف کنند. ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی طی 4 سال گذشته بیش از 6000 بمب خوشه‌ای بر سر مردم یمن فرو ریخته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری گفت ائتلاف سعودی طی 4 سال گذشته بیش از 250,000 حمله هوایی علیه یمن انجام داده است.
مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري اليمني بمناسبه
سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن کنفرانسی مطبوعاتی را به مناسبت 4مین سال آغاز تجاوز به این کشور برگزار کرد. وی از آمار و دستاوردهای بزرگی که در همه زمینه‌ها به دست آمده است پرده برداشت.
عدد الصواريخ البالستيه 279 صاروخ البالستيه.
ما از 279 موشک بالستیک و 611 موشک زلزال استفاده کردیم. در این مدت بیش از 3000 هدف نظامی متجاوزان به بانک اهداف عملیاتی ما اضافه شده و در زمان مناسب امکان حمله به این اهداف با تسلیحات مناسب ممکنه.
و بعد هذه المده الطويله من مواجهه الجيش واللجان الشعبيه.
پس از گذشت مدتی طولانی از رویارویی ارتش و کمیته های مردمی یمن با ائتلاف بین المللی متجاوزان، سخنگوی نیروهای مسلح این کشور خبر داد نیروهای مسلح تصمیم دارند مناطق اشغالی در کل کشور را آزاد کنند. وی درباره حدیده گفت اطلاعاتی در اختیار داریم که ثابت می کند دشمن سعی دارد تنش را در این منطقه افزایش دهد، اما در صورت حرکت در این مسیر با گزینه‌های مختلفی روبرو خواهد شد.
ما پایگاه‌های مهم نظامی عربستان و امارات را چه در پایتخت‌های خودشان و چه در استان‌های جنوبی یمن و یا دریای سرخ شناسایی کرده‌ایم.
العدوان في نهايه عامه الرابع.
بر اساس آمار سخنگوی نظامی یمن، دشمن در پایان سال 4 تجاوز بیش از 100,000 کشته یا زخمی داده و هدفش برای نابودی ارتش یمن شکست خورده است. ارتش روز به روز قدرتمندتر شده و از سامانه‌های دفاعی جدیدی رونمایی خواهد کرد. دستاوردهای بزرگی که ارتش و کمیته‌های مردمی در طول 4 سال گذشته و برابر پیشرفته‌ترین امکانات نظامی متجاوزان به دست آورده‌اند، تعبیر کاملی از واقعیت‌های پیروزی ارتش و کمیته‌های مردمی است.
يؤكد بكل المقاييس انتصار الجيش واللجان الشعبيه. عبدالله یوسفی، خبر گزاری، سیدا و سیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید و در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه. پایگاه خبری الوفد مصر امروز در گزارشی با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس جمهوری کشورمان به عراق تاکید کرد این سفر یک سیلی به دولت ترامپ بود. روزنامه صهیونیستی جرازالم پست با اشاره به سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به بیروت، کویت و تل آویو نوشت پومپئو قصد دارد با سفر این هفته خود به این مناطق علیه منافع ایران در منطقه خاورمیانه اقداماتی انجام دهد. صدها کرد عراقی در شهر حلبچه در مراسم یادبود حمله شیمیایی صدام به این شهر گرد هم آمدند. مردم یونان به دعوت سازمان غیردولتی مبارزه با فاشیسم و نجات پرستی در اعتراض به اسلام حراسی و تبدیل ساختن اروپا به قلعه اروپایی در آتن تظاهرات کردند. رسانه‌های اندونزی اعلام کردند دست کم 42 نفر بر اثر جاری شدن سیل در استان پاپوا در شرق این کشور جان باختند. صدها نفر از حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی تجمع و حمایت خود را از وی اعلام کردند. تال لیفرام تحلیلگر و خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی معارف نوشت ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ آینده باید همزمان در 3 جبهه سوریه، لبنان و نوار غزه بجنگد. روزنامه رأی الیوم با اشاره به مسئله آوارگان سوری نوشت اختلاف ها بر سر ماندن یا بازگشت آوارگان به کشورشان به چالش و تهدیدی بزرگ در برابر انسجام دولت جدید لبنان تبدیل شده است. و شبکه خبری CBS نیوز گزارش داد جرایم ناشی از نفرت و اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز نجات پرستان سفید پوست و گروه‌های نئونازی در یک دهه گذشته در آمریکا افزایش یافته است. ادامه خبرها. تیر خلاص به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا. پارلمان اروپا اعلام کرد مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باید به طور رسمی به حالت تعلیق درآید. قانونگذاران اروپایی با 370 رأی موافق در مقابل 109 رأی مخالف و 143 رأی ممتنع خواستار تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه شدند. رئیس جمهور ترکیه در واکنش به پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت تصمیم پارلمان اروپا جنبه الزام آور ندارد. رجب طیب اردوغان همچنین خاطر نشان کرد اروپایی ها به خاطر اینکه ترکیه یک کشور اسلامی است با پیوستن آن به اتحادیه اروپا مخالفت می کنند. تحلیل آقای حشمتی کارشناس سیاسی در گفتگو با خبر 19 رادیو معارف.
من استثناءً با این تحلیل اردوغان موافقم که اتحادیه اروپا به علت اینکه مردم ترکیه مسلمان هستن این کشور رو به عضویت این اتحادیه نمیپذیره. واقعیتش اینه که اتحادیه اروپا یک کلوپ مسیحیه، از اولش هم بنا نداشتن اینا ترکیه رو به عضویت بپذیرن. منتها این نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا بهانه شده بود برای اینکه کشورهای اروپایی اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنن در ترکیه. قوانین مختلف ترکیه رو عوض کردن بر اساس استانداردهای اروپایی و مسیحی. سبک زندگی تو این کشور خیلی تلاش کردن عوض کنن. ترکیه از نظر ساختار نظامی دفاعی همه افتاد دست غرب، یعنی همش در خدمت غرب قرار گرفته. واقعیتش اینه که ترکیه تا ماهیتش کامل عوض نشه اتحادیه اروپا این کلوپ مسیحی نمیخواد این کشور رو بپذیره. فقط به عنوان یک برده، به عنوان یک تابع دنباله رو ترکیه رو قبول دارن، نه بیشتر از این. استثنان بله، اردوغان اینو درست میگه، منتها متاسفانه خود تیم اردوغان و اغلب جریان‌های سیاسی در ترکیه تفکراتشون غربگرایانه است. یعنی اگر جناح مذهبی اسلامی هم محسوب میشن، باز اون غربگرایی، این که راه پیشرفت و ترقی رو در غرب ببینه، راه نجات از مشکلات رو باز در ساختارهای غربی ببینه، اکثرا اینطوری هستن. حزب عدالت توسعه هم به همین شکله و همه این موانعی که اروپایی‌ها غربی‌ها ایجاد میکنن باعث نمیشه که دست از این رویکرد بردارن. اگر دست بردارن چه بسا ترکیه بتونه بهتر مشکلاتش حل بکنه و به پیشرفت نائل بشه.
شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف را اعلام میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21.
خب تشکر میکنم از دوستان و همکاران خوبم در گروه خبر برای اخبار جهان اسلام ساعت 19 که تقدیم حضورتون شد. انشالله یک بخش خبری دیگه هم در ساعت 21 خواهیم داشت طبق روال همه شب که اون هم تقدیم حضور خواهد شد. و اما اجازه بدید که من فهرست و زمان پخش برنامه ها رو محضر شریف شما قرائت بکنم. بعد از پایان عرایزم زندگی با قرآن تقدیم حضورتون میشه با سخن حجت الاسلام راسل و حفظ موضوع آیه 35 سوره مبارکه شورا. روایت طلوع برنامه است که در ساعت 19:30 دقیقه شنونده خواهید بود. موضوع این برنامه در خصوص نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. یک حرکت زیبا و خیلی ماندگاری که رادیو معارف انجام میده در ساعت 20 و اون هم این هست که عرض ادبی میکنه به ساحت مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و صلوات خاصه پخش میشه و حال و هوای همه ها دگرگون میشه و امام رضایی میشه و این حرکت بسیار زیبا و پسندیده است که مطمئنا شما عزیزان هم شنوندگان گرانقدر هم از اون لذت خواهید برد. 25 دقیقه نهضت روح الله تقدیم حضور میشه با صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی با موضوع بیان رویدادهای رخ داده در جریان انقلاب. 23 دقیقه به خاطر بحث ماه گرانقدر رجب عطر اعتکاف پخش میشه، موضوعش هم ارزش اعتکاف است. 20:50 اندیشه های ماندگار امشب ما اختصاص داره به شهید ماندگار، شهید مفتح، که قبل از اخبار معارف ساعت 21 تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه. خب به طب ساعت 21 هم اخبار معارفی 21 و به دنبال اون دوستان ما گفتگوی 21 یکی از موضوعات معارفی روز هست رو در این برنامه تقدیم حضور شما به صورت زنده خواهند کرد. از ساعت 21:15 به بعد، یعنی بعد از شنیدن گفتگوی 21:25 دیگه ما برنامه های حوزویمون در حقیقت آغاز میشه. بر کرانه نور رو خواهیم داشت که تفسیر آیات اول تا هشتم سوره مبارکه تحریم خواهد بود. در ساعت 22 امیر جانها که در خصوص فضائل امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام در قرآن هست توسط حجت الاسلام عساری تقدیم حضور میشه. و 22:30 هم فقه اهل بیت که درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی است. ساعت 23 مبانی فقاهت تقدیم حضورتون میشه که درس خارج اصول مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است. و پایان بخش برنامه ها در ساعت 23:30 هم فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی. حضور گرانقدرتون عرض میکنم که نیمه شب شرعی امشب به افق قم هم ساعت 23:33 خواهد بود. این مجموعه ای از برنامه هایی که ما در این بخش شیفت شبانگاهی انشاءالله قرار هست تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم و دعوت میکنیم در زمان مقرر شنونده اون برنامه باشید. فرصتی در اختیارمون هست، میریم اتاق فرمان برمیگردیم تا برنامه بعدی که بخوایم تقدیم حضورتون بکنیم.
بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب،
رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
نغمه های نوروزی،
عطر صبح، استفاده از فرصت بهار و آداب مسافرت. هفته صبح
و اینک پرواز میکنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا،
همراه با راهیان نور
در راهی به آسمان.
8:35
جانم علی جانم.
امیر جانها، بیان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام.
سلام
بر شکوفه و نسیم.
سلام بهار، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز، 9:30 تا 11:00 صبح.
سلام بر بهار.
روایت رمان با خوانش کتاب گردان قاطرچی ها، 11:15.
یه ذره بچه است اما کل گردان از دستش بیچاره و عاجز شدن. فوقش 14 سالشه.
در نگاه باغ معنای بهاران.
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه امیر مؤمنان علیه السلام در وصف خورشید، 16:45.
آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم، به نظر شما چرا در
مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:40 تا 19،
ایز آیین محبت تازه کن،
همسایه گفتگوی صمیمانه با اهالی فرهنگ و هنر، 23:10.
نوبهاران است و عید آشتی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
خب این هم مجموع برنامه هایی که انشاءالله شما در نوروز 98 از این رادیو و از این شبکه رادیویی دنبال خواهید کرد. و اما به زمان پخش برنامه زندگی با قرآن و سخن حجت الاسلام راسل با موضوع حفظ موضوعی آیه 25 سوره مبارکه شورا نزدیک شدیم. دعوت میکنم 10 دقیقه این برنامه را از این لحظه به بعد شنونده باشید.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی که راه و رسم زندگی رو از قرآن کریم درخواست میکنین. امیدواریم همراه ما باشین تا آیه دیگه از قرآن کریم رو به خاطر بسپاریم.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم در زندگی با قرآن.
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.
عزیزان، موضوع زندگی با قرآن پذیرش توبه از سوی خداوند هست و به همین جهت دعوت میکنم آیه 25 سوره مبارکه شورا رو بشنوید.
و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون.
اوست که توبه را از بندگانش میپذیرد و از گناهان در میگذرد و آنچه را انجام میدهید میداند.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 25 سوره مبارکه شورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، دوستداران ساحت قدس قرآن کریم که آیات قرآن رو هر روز با ما همراهی میکنید، میشنوید، با معارف اون آشنا میشید، در جهت حفظ آیات الهی تلاش میکنید و اونها رو در زندگی خودتون به کار میبرید. امیدواریم که بیشتر از این موفق باشین. مشغول بیان اوصاف رحمت و غفران الهی در قرآن کریم بودیم و امروز میخواییم پذیرش توبه از سوی خداوند رو با استفاده از آیه 25 سوره مبارکه شورا بیان کنیم. این نکته را هم عرض بکنم که تا امروز توفیق داشتیم 285 عنوان از عناوین آیات الهی رو حفظ کردیم. حفظ قرآن نعمت بسیار بزرگی است، اما مهمتر از حفظ اینه که انسان این زحمتی رو که کشیده، این آیات فراوانی رو که حفظ کرده، تلاش کنه فراموش نکنه تا همیشه مانند یک تابلوی نورانی در مقابل دیدگان انسان باشه، در سینه انسان باشه و به وقت خودش ظهور و بروز پیدا کنه، انسان رو متوجه بکنه و مثل یک تابلوی راه رو به انسان نشون بده که انسان الان باید از کدوم سمت بره، چه عقیده‌ای رو باید انتخاب بکنه، کدوم راه درسته، کدوم عمل درسته، اینجا باید کدوم اخلاق رو به نمایش بگذاره. خب قرآن کتاب زندگی است، همه اینها رو بیان کرده و تبیانا لکل شیء. بنابراین برای مرور آیات حفظ شده هم حتما زمان بگذارید، چون که اگر این وقت گذاشته نشه، بعد از مدتی انسان میبینه که این آیاتی رو که زحمت کشیده حفظ کرده فراموش میشه و همین نوعی دلسردی در انسان ایجاد میکنه. انسان احساس میکنه این همه زحمتی که کشید برباد رفته. اما اگر این 40-50 آیهی که اخیراً حفظ کردین رو هفته یک بار مرور بفرمایید، آیات قبل تر از اون رو هم که سابقاً حفظ کردین لااقل ماهی یک بار مرور بکنید، انشالله بعد از مدتی میبینید که اینها به حافظه بلند مدت سپرده شده و دیگه انشالله فراموش نخواهد شد. آیه 25 سوره مبارکه شورا موضوع گفتگوی امروز ماست. دقت هم بفرمایید که نام این سوره مبارکه شورا هست، هرچند در فارسی شورا گفته میشه، اما نام درستش سوره شورا، از و امرهم شورا بینهم گرفته شده از همین سوره مبارکه. دیروز آیه 118 سوره توبه رو حفظ کردیم. در اونجا بیان شد بنده‌ای که توبه میکنه، در واقع این توبه او سه فرایند داره. فرایند اول اینه که خداوند به سمت این عبد توبه میکنه، یعنی توفیق توبه بهش میده. دوم اینه که عبد توبه میکنه، نادم و پشیمان میشه، در صدد اصلاح و جبران میشه، و بعد فرایند سوم اتفاق میفته که خداوند توبه میکنه، یعنی توبه او رو میپذیره. در سوره مبارکه شورا آیه 25 میخواد بر همین نکته تأکید کنه که اونی که توبه رو میپذیره فقط خداونده. یک بار دیگه این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون.
دوستان عزیز، 25مین آیه از سوره مبارکه شورا رو با هم شنیدیم. آیه‌ای که میتونیم چند بار اون رو تکرار کنیم و با آسانی حفظ بشیم. فرمود و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. و اوس کسی که توبه رو از بندگانش میپذیره و از گناهان در میگذره و آن چه میکنید میدانه. شبیه این آیه شریفه در سوره توبه آیه 104 آمده. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. آیا ندانستند که اونی که توبه را قبول میکنه و میپذیره از بندگان فقط خداونده؟ بر اساس این آیه 25 سوره مبارکه شورا، اولا باید توجه بکنیم که خداوند همه گناهان رو میبخشه. یعفو عن السیئات، جمع محلا به ال، افاده عموم میکنه. همه گناهان رو خدا میتونه ببخشه. این گونه نیستش که کسی بگه من خیلی گناه کردم خدا منو نمیبخشه. نه، همین یأسش از رحمت خدا از همه گناهانی که کرده بزرگتره. انسان نباید مأیوس باشه از رحمت واسعه الهی. خدا میتونه همه گناهان رو یک جا ببخشه. لذا آغوش رحمت الهی همیشه بازه که بندگان به سوی او برگردن. نکته دیگه اینه که در انتهای آیه بیان فرمود و یعلم ما تفعلون. درسته که خدا توبه رو میپذیره و از همه گناهان در میگذره، اما میدونه اون چه رو که انجام میدید. یعنی بعد از اینکه توبه میکنید باید عمل خودتون رو اصلاح بکنید، دیگه به سمت گناه بر نگردین، وگرنه میشه ریاکاری، میشه تظاهر، میشه ادعای دروغ. خب اگه انسان واقعا توبه کرده دیگه نباید سراغ گناه بره. نیت جدی باید داشته باشه حین توبه که دیگه سراغ گناه نره. بد نیست در انتهای این برنامه اشاره بکنیم به فرازهایی از دعای 39 صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که در طلب عفو و توبه است، و پیشنهاد میکنم بعد از این برنامه حتما این دعای زیبا رو تلاوت بفرمایید. شروعش اینه که خدایا هر کس که به من ستم کرده او رو ببخش، من از او میگذرم. بعد حضرت میفرمایند به برکت این که من از اون اشخاصی که به من ظلم کردند گذشتم، خدایا تو هم از گناهان من بگذر. ببینید چقدر زیباست. این دعاها به ما یاد میده چه کار بکنیم که خداوند راحت تر توبه ما رو بپذیره، چه کار بکنیم که بیشتر و بهتر و زودتر جلب رحمت الهی کنیم. یکی از کارها اینه، اگه میخواییم که خدا ما رو ببخشه از کسانی که به ما ظلم کردن بگذریم. این کار امام زین العابدین علیه السلام در این دعای 39 صحیفه تفسیر آیه 22 سوره مبارکه نوره. ولیعفو ولیصفحو، باید بگذرن، باید گذشت کنن، باید خطاهای همدیگر رو ببخشن. بعد فرمود الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ پس اگه میخوایم توبهمون راحت تر پذیرش بشه، یکی از راهاش اینه، از خطاهای دیگران بگذریم، کینه به دل نگیریم. اونهایی که قبلا به ما ظلم کردن سعی بکنیم راحت ازشون گذشت کنیم. بعد امام علیه السلام در این دعا فرمودن خدایا اونهایی رم که من بهشون ستم کردم کاری کن که از من راضی بشن و منو ببخش. خداوند انشاءالله به همه ما ادب بندگی و ادب دعا مرحمت بفرماید انشاءالله.
و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون.
متشکرم که همراه برنامه زندگی با قرآن بودید دوستان گرامی. توفیقی باشه انشاءالله فردا هم خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه های از ایمان آیه های از ایمان.
خب دوستان عزیز من، خوشحالم از این که از این شبکه رادیویی در خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان خوب و گرانقدر و صمیمی خودمون هستیم. نمیدونم حالا در شهر و دیار شما هم امروز و امشب بارندگی بود، فضا خیلی تلطیف شده بود، خیلی آب و هوای بسیار خوب و مطلوبی شده بود. البته یه کمی هم سرد شده بود که باید دقت بکنیم که یه وقت خدای نکرده تو این آب و هوایی که حالت گرگومیشی داره آسیبی نبینیم، دچار بیماری نشیم، به ویژه کوچکترها و به ویژه سالخوردگان حواسمون به این موضوع باشه انشاءالله. خب برنامه بعدی که تقدیم